أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرباهنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید. سلام علیکم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصوله و الآية المخزونه و الامانة المحفوظه و الباب المبتلى به الناس من اتاكم نجا و من لم یأتکم هلک. بنا بود مختصری در باب فقراتی از زیارت جامعه کبیره گفتگو بشه و این فقرات رو ترجمه کنیم. عرض کردیم که زیارت جامعه کبیره برخلاف این که بعضی مدعی شدن که این مرامنامه شیعیان غالی است و قلوف به در شأن ائمه علیهم السلام شده، اون چه در این زیارت آمده بیان همه شؤون ائمه علیهم السلام نیست و لذا اون کملین انسانهای راه رفته وقتی این زیارت رو میخونن و با این مضامین عرض ادب میکنند، در فرازهای پایانی زیارت باید در دو موقف این زیارت اظهار عجز بکنند. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. کسانی که نورانیت همه اخیار، اخیار یعنی انبیا یعنی اولیا، از شعاع وجودی اونهاست و اگر انبیا و اولیا به معرفتی رسیدند با نورانیت اونها بوده، چگونه دیگران میتونن وصف اونو بکنن. و هدات الابرار، اون کسانی که ابرار اگر هدایت شدند به وسیله اونها هدایت شدند، که ابرار یعنی مؤمنین کامل، چطور دیگران میتونن وصف کنن اونها رو؟ حتی اگر تمام اوصاف رو هم بیان بکنن، لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. این همونیست که امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین طبق نقل فرمودن، سایر ائمه هدات معصومین هم قریبی به این معانی ازشون نقل شده که شما ما را از خالق بودن تنزل بدید. نزلونا عن الربوبیه، مقام ربوبیت خدای متعال رو برای ما اثبات نکنید. ولی وقولو فینا ما شئتو، بعد از او دیگه شما هر چه در باب ما بگید. این درک مقامات ما نیست، هر چه بگید دون مقام ماست. البته مخلوق هستند دیگه، این خیلی روشنه، عبادون مکرمون، مربوبون، مخلوقون. حتی در دعای نورانی ماه رجب هم که میفرماد لا فرق بینک و بینها، قید میزنه الا ان لهم عبادک و خلقک، به این تمام فرقه. وقتی معصوم داره صحبت میکنه، کلام کلام معصومه، کسانی که خزان و علم الله هستن، خب این چه جور تعبیری است که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک؟ خب این تمام فرقه. اگر کسی مخلوق شد، پیداست مخلوق با خالق خیلی تفاوت داره، عبد با معبود خیلی تفاوت داره. یعنی چی لا فرق بینک و بینها الا انهم؟ این تمام فرق دیگه. شاید ناظر به همون مقام واجدیت اسماء حسنا و خلافت کلیه خدای متعال، نبوت کلیه و ولایت کلیه است. کسی که در اون مقام هست، برای دیگران من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، من عرفکن فقط عرف الله. برای دیگران حکم خدای متعال رو داره، نه به معنای این که خداست، خیلی به معلومه، این به معنی که خلیفه خدای متعاله، به معنی این که طریق جریان همه اسماء حسنای الهی در عالمه. بنابراین لا فرق بینک و بینها، اگر کسی بخواد به معرفت الله برسه، الا ان معرفتی به نورانی معرفت الله، اگر بخواد خدای متعال و اطاعت کنه، من یطع الرسول فقط اطاع الله و امثال اینها. پس بنابراین این تعابیر در باب معصومین نه فقط قلوف نیست، بلکه دون شأن معصومین هم هست. خدای متعال که جای خود داره، ربطی به این تعاریف نداره. حتی من گاهی اشاره کردم این 100 تا تکبیری که اول زیارت جامعه کبیره گفته میشه، شاید نکتش اینه، برای رفع قلوب نیست، برای اینه که مقدمه‌ای به معرفت ائمه از طریق زیارت جامعه کبیره حاصل بشه. چون اگر ما کبریایی الهی رو نفهمیم، هیچ وقت عظمت معصومین درک نمیشه. عظمت معصومین در شعاع کبریایی خدای متعال درک میشه. و لذاست شاید این تعبیر این دعا هم ناظر به همین معنا باشه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر انسان عظمت خدای متعال رو نفهمید، معرفتی به مقام سفرا و اولیاء الهی و خلفاء الهی پیدا نمی کنه. گرچه در باب خدای متعال هم تنها راه عجزه، الله اکبر من ان یوسف، ولی همین مقام حیرت و عجز مقدمه است برای درک عظمت معصومین علیهم السلام که مظاهر کبریا الهی هستند و عظمت الهی در اونها تجلی کرده. مال الله آیتون هی اکبر منی. بنابراین این عبارات هیچ کدام درش بوی قلوب نمیاد، بلکه عرض کردیم همه مقاماتی که در این زیارات بیان میشه، مقاماتی است که برای معصومین از دو زاویه بیان شده. مابقی دیگه مقام نیست. یکی شؤونی که خدای متعال به اونها عنایت کرده، و در ارتباط با خدای متعال دارن. و دوم عبودیتی که اونها نسبت به خدای متعال دارن، فداکاری که دارن، بذلتم انفسکم فی مرزاده، جاهدتم فی الله مثلا و امثال اینها. اینها شؤون معصومین هست که هر دو در ارتباط با خدای متعال هست، عنایاتی که خدا به اونها کرده و بندگی که اونها در مقابل خدای متعال کردن. البته بعد از این در زیارت جامعه کبیره و در سایر زیارات شؤون اونها نسبت به بقیه مخلوقات هم بیان شده که چه ارتباطی با بقیه مخلوقات دارن. نور الاخیار، هدات الابرار، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، نسبت اونها با دیگران هم معلوم شده. ولی اصل شأن معصوم همون ارتباطی است که با خدای متعال داره. حالا اشکال به تعبیر نباشه، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، یعنی چه از طرف خدای متعال عنایاتی به اونها شده، اونها واسطه هستن، اونها مقاماتی دارن، و همین که اونها نسبت به خدای متعال مقامات خضوع و بندگی خودشون رو دارن که انلی مع الله حالاتون، حالاتی دارن که هیچ ملک مقربی در اونجا راه نداره. ما بقی دیگه نازله این مقام هست، مقامی که اونها نسبت به بقیه مخلوقات و خلائق پیدا میکنن از اول تا آخر، از ملکوت و بالاتر و پایینتر، اینا نازله شأن اونهاست. و الا شأن حقیقیشون همون شأنی است که بین اونها و خدای متعال هست. نازلش اون چیزی است که بین اونها و مخلوقات واقع میشه، و این هم باز در زیارت جامعه کبیر آمده. این کجاش قلوه؟ متاسفانه بعضی وقت ما غفلت میکنیم. اگر فرض کنید به ما بگن جناب جبرائیل واسطه بین خدای متعال هست و حتی انبیای بزرگش، میپذیریم که یه ملکی است دیگه. ولی اینکه وجود مقدس معصوم که حامل روح هست، تنزل الملائکه و روح، قل الروح من امر ربی و امثال اینها، برامون سخت میشه مثلا بپذیریم که او واسطه است. و یا حتی بعضی شبهات گاهی لطیف نفوذ پیدا میکنه، که مثلا حالا همون شبهاتی که یه شکل بسیار سخیفش رو در وهابیت میبینید، گاهی بین شیعیان هم بعضی اتفاق میفته به خاطر ضعف ایمانشون، که حالا شرک نیست ما این مقامات رو قائل بشیم، واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدای متعال در دعا، در همه حوائج. قطعا اینجوری نیستیم. کجا شرک؟ ما غذا میخوریم، آب میخوریم، زندگی میکنیم، دوست انتخاب میکنیم، همسر انتخاب میکنیم، از خورشید و زمین و ماه، از همه چی استفاده میکنیم. اینا شرک نیست. وقتی به معصوم میرسه دیگه وساطت او میشه شرک. منتها فرقش اینه، خورشید واسطه در یک رحمته، یک جلوه رحمته، و معصوم واسطه در همه اسماء حسناست. این تفاوت در عظمت معصومه. اگر از این عظمت پیدا کرد واسطه بین ما و خدای متعال، شد وجه، شد سبیل، شد صراط، تمسک به او شرک نمیشه که. اینطور نیست که وسائط مادون رو شرک باشه، به وسائط دیگه میرسیم شرک نباشه. هیچ یک از اینایی که این چیزا رو میگن بوی شرک میده، اینطور نیست. قضا نخورن، نخوابن، از امکانات مادی استفاده نکنن و اینا رو شرک نمیدونن، چون مستر بهش هستن. وقتی در حرکت اختیاری انسان به سوی خدای متعال میخواد از راه بره و معصوم رو واسطه قرار بده، اونجا همه این بحثا پیش میاد. اینا پیداست اشتباه دیگه. بنابراین هیچ قلوی در این زیارت نیست. اون چه ما در زیارت میگیم که اساسش شؤونیست که در ارتباط با خدای متعال دارن، و بعد نازلش ارتباطیست که با بقیه مخلوقات پیدا میکنن، شفیعن، رحمت موصولن، واسطن و امثال اینها، شاهدن، حساب و کتاب خلق با اونهاست و امثال اینا، اینا دیگه نازله اون مقامه. بنابراین اون چه در این زیارت آمده از ارتباط اونها با خدای متعال چه از مقامات بندگیشون، چه از مقاماتی که خدای متعال به اونها عنایت کرده، و اون چه آمده از ارتباطی که با بقیه مخلوقات دارن که واسطه‌ای برای همه مخلوقات هستند، سبب اتصال همه عوالم به مبدأ هستند، مبدأ متعال، و چه تکالیفی که برای ما در مقابل اونها آمده در این زیارت، هیچ کدام قلوبامیز نیست و اختصاصی هم به این زیارت نورانی نداره. این مضامین در روایات معصومین فراوانه، در کتب معتبر با سندهای صحیح روایات فراوانی در مضمون تک تک فقرات زیارت جامعه تقریبا هست. حالا بعضی شبهات در بعضی فقراتش هست، اگر حالا مجال شد به اون فقرات رسیدیم اون شبهات رو هم عرض میکنم، مثل حسابهم علیکم مثلا که بعضی اشکال کردن. بنابراین هیچ نقطه مخالف با معارف، با قرآن، با عقل در این زیارت جامعه نیست، بلکه معیدات فراوانی از کتاب و سنت و عقل و امثال اینها داره. خب حالا این زیارت عرض کردیم فرازهای متفاوتی داره. اوج این فرازها اونجاییست که اون عنایاتی که خدای متعال به اونها کرده بیان میشه و بعد به تبعش مقاماتی که اونها در ارتباط با خدای متعال دارن و بعدم مقاماتی که در ارتباط با مخلوقین دارن. حالا یکی از فقرات نورانی این زیارت همین تعابیری است که تقدیم شد، انتم الصراط الاقوم، شما پایدارترین راه به سوی خدای متعال هستید. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء. این مکرر عرض شده که راه به سوی خدای متعال اون چیزی که مخلوقات رو به خصوص عالم انسانی رو در سیر در مدارج کمال به مقام توحید، به مقام معرفت، به مقام لقاء، به اوج عبودیت و خشوع و بندگی میرسانه چیست؟ در این که این دستوراتی که از طرف انبیاء الهی آمده، اما از تکالیف یا معارف حقی که آمده و یا اون اخلاق حمیده‌ای که انبیای الهی برای بشر به ارمغان آوردن، در این که اینها راه‌هایی به سوی خدای متعال برای بندگان باز می‌کنه تردیدی نیست. از طریق عبادات، ترک محرمات، یعنی اون محدوده ممنوعه‌ای که خدای متعال ما رو منع کرده از او، و از این که متخلق شدن به اخلاق حمیده، از این که اون اعتقادات نورانی رو که انبیا و اولیا آوردن انسان واجد بشه، به خدای متعال نزدیک میشه، در این هیچ تردیدی نیست. بنابراین اینها به یک معنا راه به سوی خدای متعال هستن، سبلی هستن که ما رو به خدای متعال نزدیک میکنن. انسان با عبادات، با ریاضات، با تهذیب نفس، با به دست آوردن اعتقادات نورانی و صحیح و روشن، قدم به قدم به سوی خدای متعال نزدیک میشه. بنابراین اینها رو میشه به عنوان راههایی به سوی خدای متعال پذیرفت و اصولا اون دینی که خدای متعال نازل کرده در واقع همون راهی است که به سوی بشر گشوده. اگر بخوایم این راه ها رو در یک کلمه خلاصه کنیم، دین خدای متعاله. دین خدای متعال راه بین ما و خدای متعال است. منتها باید توجه داشت که این دین چیست؟ آیا دین یک سلسله دستورات اخلاقیه؟ یک سلسله توصیف و اعتقاداته؟ یک سلسله دستورات و تکالیفه؟ یا نه دین چیزی فراتر از این هاست؟ دین یک حقیقتی است که از طرف خدای متعال نازل میشه، البته در مراتب پایین تو قالب یه سلسله دستورات ظهور پیدا میکنه. دین اون راهی است که از سوی خدای متعال به سوی بشر گشوده میشه و با این راه میشه به سوی خدای متعال حرکت بکنی. عنایت بکنید این خیلی روشن هست. اینطور نیست که با صرف نظر از اینکه خدای متعال راهی بین خودش و بندگانش باز بکنه، تو عالم یه راهی هست، اینو تقریبا همه موحدین قبول میکنن. اینجور نیست که یه راهی تو عالم هست خدای متعال خبر میده، میگه ایها الناس یه راهی هست من به شما خبر میدم، از این راه بیاید به من میرسید. اینو همه قبول دارن، هیچ موحدی اینو ادعا نمی کند که در عرض خدای متعال یه راهی به سوی خدا هست. خدای متعال هست، راه هم هست. حالا خدای متعال راه نماست، به ما میفرماید از این راه بیاید به سوی خدا میرسید. اینو همه میدونن غلط، همه میدونن اگر راهی به سوی خدای متعال هست اون راهی است که خود خدای متعال ایجاد کرده، اگر راهی هست اون راه هم مخلوقه. اینطور نیست که در عرض خالق و مخلوق یک چیزی به نام راه و صراط باشه، خدای متعال هست یه مخلوقات و بندگانی آفریده، یه صراطی هم هست حالا راهنمایی میکنه از این صراط بیاید به طرف من میرسید. اینجوری نیست. اگر صراطی هست اون صراط مخلوق خدای متعال، اون صراط رو خدای متعال بین خودش و بندگانش ایجاد کرده و باید از اون صراط بیان. دین اگر صراط هست، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، دین اگر راه مستقیم به سوی خداست، راه بندگی است، راهی است که خدای متعال باز کرده. حالا اون راهی که خدای متعال به سوی بندگانش باز کرده یه سلسله دستورات و اعتباراته، یک سلسله قرارداد هاست، یا نه یک راه حقیقی در عالم هست. این فرمان ها علائم اون راهند، نازله اون راهند، نه اینکه خدای متعال یه دستورات اعتباری داده آدم به این دستورات اعتباری عمل کنه میرسه به خدای متعال. راه رو خدای متعال باز کرده، اون راه هم دینه. ولی این دین چیست؟ دین یه سلسله دستورات مرده است، یک حقیقت موجوده، یک موجود زنده است، یک رشته اتصال بین ما و خدای متعال است. اگر قرآن قد انزلنا الیکم نورن هدن که به قرآن تفسیر شده گاهی، اگر قرآن رو خدای متعال نازل کرده و این قرآن نور و هدایته، آیا یک نوری است که در اختیار ماست ارتباطش با خدای متعال قطعه؟ این میتونه راه رسیدن ما به خدای متعال باشه، یا باید یک رشته نورانی بین ما و خدای متعال باشه، یعنی باید متصل باشه، و این رشته متصل هم رشته است که خدای متعال ایجاد کرده، با صرف نظر از ایجاد خدای متعال، مشیت و اراده خدای متعال، راهی بین مخلوق و خدای متعال نیست. لذا اگر قرآن راه هست، کتابی است که مهیمن بر همه کتب انبیا است، کتب انبیا راه‌هایی بوده که خدای متعال راه‌های غیبی بوده که به سوی امم و امت‌ها باز می‌فرموده، و این کتاب کتاب مهیمنی است که همه حقایق و انوار کتب آسمانی درش هست، همه کمالات درش هست، یک راهی است که خدای متعال گشوده، رشته‌ای است که خدای متعال بین ما و خودش قرار داده. بنابراین باطن دین اون راهی است که خدای متعال باز میکنه، به مشیت خدای متعال باز میشه، خدای متعال ایجاد میکنه، و این یک سلسله دستورات و اعتبارات نیست. اعتبار که کسی رو به خدا نمیتونه برسونه، که اگر راهی بین ما و خدای متعال نباشد با اعتبار که کسی به خدا نمیرسد. که دین یک راه حقیقی است، قرآن یک راه حقیقی است، نوری که بین ما و خدای متعال جاری است یک راه حقیقی است، باید یک رشته متصل بین ما و خدای متعال باشه. هدایت خدای متعال اینجوری است، یک جریان نور متصل هست، یک نوری است که تو عوالم تنزل و تجلی پیدا میکنه.
و دوم این که این راه یک راه جامد بیروح مرده نیست که ما رو او گام بزنیم بریم به طرف خدای متعال. این راه یک حقیقت زنده نورانی است که حیات ما هم از اوست. اون چیزی که میخواد واسطه بین ما و خدای متعال بشه و ما رو به خدای متعال برساند از خود ما باید متصل تر باشه. همه اون کمالاتی که ما میخوایم پیدا کنیم و باید به طریق اولا داشته باشه و الا چجوری میتونه ما رو برساند؟ لذا ببینید هم قرآن وقتی تفسیر میشود هم دین به یک امر مرده تفسیر نمیشه. قرآن یک حقیقت زنده است که شفیع ماست و برای شفاعت ما آمده تو عالم دنیا. روایات ملاحظه فرمودید وقتی فلان آیات میخواستن نازل بشن، سوره حمد آیت الکرسی است، شهد الله آیه ملک، میفهمد متمسک به عرش الهی شدن که خدای ما رو به سوی اهل گناه میفرستی. خدا فرمود شما برید، به وسیله شما من شیعیان رو متقرب میکنم. حالا روایت مفصله. قرآن یک حقیقت زنده است، کما اینکه در روایات وقتی شفاعت قرآن رو در عالم آخرت بیان میکند، تمثل قرآن رو در عالم آخرت بیان میکنه که در زیباترین وجه میاد بر صف مؤمنین و شهدا و شهدای دریا و انبیا و همه عبور میکنه، همه میگن از ماست ولی کامل تره. یک موجود زنده است که همه اون کمالاتی که ما میخواییم در تقرب به خدا پیدا کنیم و واجده و این کمالات از طریق او به ما میرسه. این خاصیت صراطه، این سبیل الالله. و الا سبیل که یه موجود مرده بیروح که نمیتونه کسی رو به جایی برسونه. که ما در هر قدم که به خدای متعال نزدیک میشیم باید کمالاتی در ما پیدا بشه، نورانیتی در ما پیدا بشه. این نورانیت، نورانیت خود سبیل و صراطه که به ما میرسه. نه ما هستیم و یک صراط مرده یک نوری از یه جای دیگه میاد میرسه، خود این صراط یک صراط نورانی است. بنابراین صراط خدای متعال یک راه حقیقی است که متصل بین ما و حضرت حق و حرکت ما به سوی خدای متعال، که نورانی شدن ما به نور معرفت، نورانی شدن به نور محبت و نورانی شدن به نور قرب خدای متعال هست. این به وسیله خود صراط به ما عطا میشه. ما هرچه در صراط پیش میریم این صراط نورانی است، انوار صراط در وجود ما جاری میشه و ما با صراط حرکت میکنیم. به تعبیر دیگه صراط شفیع ماست. صراط یه موجود مرده بیروح نیست که ما رو گام بزنیم. صراط وقتی ما به طرف او حرکت میکنیم در واقع با نور او، با هدایت او، با شفاعت او ما به طرف خدای متعال میرسیم. هدا و هدایت الهی یعنی این. هدای الهی که امر مرده نیست، لذا هدا به قرآن تفسیر میشه. این نور که یک امر بیروح نیست، لذا این نور به قرآن، به ائمه هدات معصومین، به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر میشه. این ذکری که ما رو به خدای متعال میرساند، قد انزلنا الیکم ذکرن، که ما با او همیشه به ذکر و توجه به خدای متعال میرسیم، این خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پس اگر دین، اگر کتاب خدای متعال صراط ما هستن، این صراط یک حقیقت زنده واجد کمالات و مخلوقی است که خدای متعال به اراده خدای متعال واسطه شده، نه به خودی خود واسطه است. و اگر اعمال و عبادات ما رو به خدای متعال میرسونن، این اعمال در واقع ما رو در صراط قرار میدن و با صراط ما به سمت خدای متعال حرکت میکنیم. با دستوراتی که به وسیله قرآن نازل شده، که قرآن یک نوره، انواری است که نازل شده، ما وقتی متمسک به شعب این نور و رشته های این نور میشیم، با نور قرآن به سمت خدای متعال حرکت میکنیم. با نور قرآن به درجات نور میرسیم، با نور اسلام به درجات نور میرسیم. اسلام یک امر اعتباری و قراردادی نیست که، اسلام یک حقیقته، یک دینی است که خدای متعال این دین رو، مرتبه کاملش رو به خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن. و بعد مرتبه نازلش به انبیا و مؤمنین و اهل راه رسیده، همونطوری که در روایت از فرمود نحنو نأخذ به حجزت الله و شیعتنا یأخذون به حجزت، نحنو نأخذ به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ به حجزت الله و نحنو نأخذ به حجزت نبینا و شیعتنا یأخذون به حجزتنا. بعد فرمودن حجزه یعنی دین، حضرت متمسک به دین الهی است، دین رشته اتصال نبی اکرم به خدای متعال، اون حقیقتی است که حضرت رو پیوند به خدا میده و حقیقتی است که ائمه رو پیوند به نبی اکرم میده و حقیقتی است که امت رو به هدات و ائمه معصومین پیوند میده. دین که یه قرارداد نیست که. حالا اگر خوب این رو باز بکنید، دین همون جریان الوهیت خدای متعال، جریان ولایت خدای متعال هست که در ولایت این 14 معصوم ظهور پیدا میکنه. لذا در روایات فرمود دین ما هستیم، دین امیرالمؤمنین هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، یعنی فرمود امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین و سایر مواردی که در قرآن هست. فاقم و شکل الدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، باز این دین تفسیر میشه به ولایت. حقیقت دین اون جریان ولایت معصومه. نماز و روزه و زکات چه کارن؟ حقیقت دین قرآن، نماز و روزه چه کارن؟ نماز و روزه حقیقتش اون نورانیت قرآنه که نازل شده. ما وقتی نماز میخونیم متصل به اون نور قرآن میشیم. لذا نمازی نماز است که شعاع نور قرآن درش باشه. اگه شعاع نور قرآن درش نبود نماز نیست، روزه نیست. و اگر امام و ولی خدای متعال باطن دین شد و حقیقت دین شد و سبیل شد و صراط شد، همه عبادات طرق توسل به نورانیت او هستند، طرق تولی هستند. لذا اینجور نیست که یک راهی است خدا میفرماید از این راه بیایید، یا انبیا میفرمایند از این راه برید. راه رو خدای متعال ایجاد میکنه، اون راه همون خود انبیا و کتب آسمانی انبیا هستند. دینی است که خدای متعال به انبیا نازل میکنه، همون راهه، همون رشته نوره. این رشته نور صلات درش هست، زکات درش هست. لذا صلات و زکات یک حقایق زنده هستن، اون حقایق نوری هستن که نازل میشن، نه نماز من. نماز من تولی من به اوست، تمسک من به اوست. اگر تمسک به او بود نورانیت او میاد. و لذا عنایت بفرمایید در این حدیث نورانی که اتفاقا برای توجیه ارتباط این عبادات به معصوم آمده، که مفضل از وجود مقدس امام صادق نقل میکند، حضرت برای تبیین همین مطلب که عبادات، نماز و روزه اگر ما رو به خدای متعال میرسونن خودشون راه مستقلی نیستن. حقیقت صلات امیرالمؤمنینه، حقیقت زکات امیرالمؤمنین هست، برای توضیح همین مطلب در اون روایت نورانی وقتی که بصائر و درجات نقل کرده و من اون مجلسی هم روایت رو آوردن، روایت مفصل و لطیفی است، در اونجا وقتی حضرت میخوان توضیح بدن و اون شبهه‌ای رو که ابن خطاب ایجاد کرده رد بکنن، که ابن خطاب میگفت عبادت یعنی معصومین، کسی معصومین رو دوست داشت دیگه نماز و روزه لازم نیست بخونه، حضرت لعنش کردن، تردش کردن. میگفت معاصی یعنی دشمنان ائمه، کسی تبری اونا رو داشت دیگه هر کاری کرد اشکال نداره، هیچ فحشایی رو لازم نیست از اجتناب بکنه. ترک معصیت یعنی تبری از اونا، دوست نداشتن اونا، بغض اونا. حضرت باز این اعتقادم ترد کردن، ولی فهمودن یک نکته دقیقی است که او درست نفهمیده و اون نکته رو حضرت میخوان توضیح بدن با رفت و آمدهای متعدد، با عبارات و بیانهای گوناگون. در لابلای او یکی از فرازهای مهمش اینه در توضیح همین مطلب، حضرت می‌فرمایند که ان الله عز وجل حب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذی یطامه. خدای متعال اینجوری دوست داشته که به وسیله یک رجالی شناخته بشه، اونا واسطه در معرفت بشن، نه اونا حرف بزنن حرف معرفت بیاره، نور خودشون واسطه معرفت بشه، حقیقتا وساطت کنن، واسطه در معرفت همه عوالم بشن. خدای متعال خواسته رجالی واسطه در طاعت و بندگی بشن، به واسطه اونها بندگی بشه. خدای متعال چه کرده؟ یه فرمان اعتباری داده، گفته این آدم رو گذاشتم گوش به حرفش بدید؟ اینجوری نیست. اینجوری که کسی واسطه در معرفت نمیشه که. اگر کسی رو که مخزن معرفت نیست، خزان علم خدا و حمله سر خدا نیستن و حامل دین خدا نیستن و واجد همه کمالات دین نیستن، اگر خدای متعال این آدم ها رو قرار بده بگه به حرفشون گوش بدید، حالا واقعا خدا اطاعت میشود؟ یا نه، این همون مسئله سجده بر آدمه. بله خدای متعال اگر چوب رو هم قرار داد فرمود سجده کن، باید سجده کنی، ولی خدای متعال هیچ وقت چوب رو قرار میده سجده کن؟ یا اون کسی رو که به ملکوت عالم میفرماید سجده کنید، بعد واجد مقامی باشد که ملائکه از طریق او متقربه به خدای متعال بشن تا بفرماید حالا اسجدول آدم، معنی دار بشه اسجدول آدم. اگر کسی فرمود در باب کسی من یطع الرسول فقد اطاع الله، اتفاقا حضرت همین آیات هم به دنبال این کلام نورانی میارن، کسی که رسول رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده، چون خدای متعال یه قرارداد فرموده، فرموده هرچی گفت گوش بدید. یا نه، خدای متعال وقتی میخواست حقیقتا از طریق یک انسانهایی اطاعت بشود، اونها رو سبیل خودش قرار داد. اون کسی که حقیقتا سبیل بین بندگان و خداست، راه اوست که مردم رو به سوی خدا میبره. راه اینجور نیست که مردم راه را طی میکنند، خدای متعال مردم رو در راه میبرد، راه مردم رو به سوی خدای متعال میبرد. این سبیل و صراط، چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سبیل همه انبیا و اولیاست، سبیل همه امم هست، طبیعتا حالا خدای متعال میفهمد که من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این که خدای متعال میفهمد اطاعت کنی، چون اون سبیل است، چون وقتی دنبال او رفتی تو اطاعت، یعنی این یعنی تسلیم شدن، تو تبعیت از او رو به گردن انداختن، یعنی اراده او رو در وجود خود جاری کردن، یعنی به نورانیت او مستنیر شدن، این معنی طاعته. طاعت که با لفظ حاصل نمیشه که. لذا خدای متعال وقتی اراده کرد که از طریق رجال طاعت بشود، اونها رو سبیل قرار داد. وقتی اراده کرد از طریق اونها شناخته بشود، اونها رو وجه برای خودش قرار داد، چون موجودی از طریق وجهش شناخته میشه، اگر وجه نداشته باشد قابل شناخت نیست. ما از طریق وجه هر موجودی رو میشناسیم دیگه، هر چی هم به باطن اشیا راه پیدا کنیم، باز اونی که میبینیم وجه اوست. لذا اون کسانی که به معرفت خدای متعال میرسن، هر چه در درجات معرفت بالا برن، با وجه الله سر و کار دارن، از طریق وجه متوجه اون میشن. هر چی هم در عمق درجات معرفت به کمال برسن، بازم وجه، منزلت دیگری از وجه، مرتبه دیگری از وجه، اونها رو وجه خودش قرار داد، گرچه این وجه یک عرض عریضی داره، وجهیست که ما بهش متوجه میشیم، جناب ابراهیم خلیل هم متوجه میشه، اون کسی که همه مدارجم پشت سر گذاشته باز به این وجه متوجه میشه. لذا حضرت به همین طریق میفرمان عبادات از فروع ماست، یعنی این حقیقت صلات، اون نورانیتی است که خدای متعال در قرآن قرار داده، شأنی از شؤون قرآنه، شأنی از اون دینی است که به نبی اکرم عنایت کرده، شأنی از شؤون خود نبی اکرم که صاحب این نبوتن، واجد این مقام نبوتن، واجد این مقام نورانیتن. و اون وقت نماز بقیه چطور میشه؟ خب پیداست، اگر توع نبی اکرم در نماز بود، این توسل به نور نبی اکرمه، اگر توع نبی اکرم نبود، دیگه اصلا نماز نیست، حج نیست، روزه نیست، زکات نیست، نه اینکه فقط اونا واسطه در ابلاغن، نه، واسطه در تنزل حقیقت صلات هستن که ما از طریق اون حقیقت صلات به خدا میرسیم. و الا اگر رشته ما با خدای متعال قطع باشه، نماز خوندن ما رو به کجا میبره؟ اگه اون حبل متصل نباشه، اگه اون سبب اتصال نباشد، عین السبب المتصل بین الارض و السما، شما این سبب رو بردارید، نماز کسی کاری نمیتونه بکنه. لذا نماز اون شأنی از شؤون نبوت نبی اکرمه، نوری از نورانیتی است که به نبی اکرم عطا شده، اون نور هدایته. با نماز ما به اون نور حضرت متوسل میشیم، با زکات به شأن دیگری از شؤون نبی اکرم و دین نبی اکرم و هدایت نازله متوسل میشیم. لذا حقیقت دین اوست، حقیقت صراط اوست، حقیقت سبیل اوست. گرچه درسته همه عبادات، اعمال صالح، اعتقادات نورانی، اخلاق حمیده، اینا راه به سوی خدای متعال هستن، اما همه اینهایی که ما داریم، این اخلاق ما، عبادت ما، اعتقادات ما، در واقع معنیش اینه که ما متوسل میشیم به اون نورانیتی که به نبی اکرم عطا شده به عنوان دین، و اون نور در وجود ما میاد، چه در قلبمون بیاد بشه اخلاق، چه بشه اعتقاد، چه بشه عمل. لذا باطن هر عملی از اعمال صالح ولایت معصومه، باطن هر صفت حمیده ای ولایت معصومه، باطن هر اعتقادی، اعتقاد نورانی، ولایت معصوم هست. لذا اون چه حقیقتاً صراط بین ما و خدای متعال هست، وجود مقدس معصومه، و این صراط هم اقوم الصراط هاست، پایدارترین صراط هاست. شاید معنی این صراط اقوم این باشه، چند جور البته اینو شاید معنا بشه کرد. یکی اینه که انبیا هم صراطن، اما انبیا صراطشون صراط اقوم نیست، چون شعبه ای از اون نبوت رو دارن، شعبه ای از این هدایت رو دارن، با آمدن نبی اکرم دیگه نبوت اونا نسخ میشه. اون صراط اقومی که از اول تا آخر پایدار هست، همه صراط های دیگه شعب این صراطن، انبیا همه صراطن، همه سبیلن، مردم از راه انبیا به طرف خدای متعال میرن، نه اینکه انبیا آدرس به مردم میدن میگن از کدام راه برید. انبیا خودشون راهند و مردم رو میبرند، مردم همین که تو راه آمدن دیگه بردن و جذب کردن و سیر دادن و شفاعت کار انبیاست. اون صراط اقوم و پایدارتری که در همه ادوار تاریخ و در همه عوالم اون صراط هست، اون وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هدات معصومین، این 14 نور صلوات الله علیهم اجمعین هستن. انتم الصراط الاقوم. و عبادات همه فروع اونهاست. لذا اگر کسی متوسل به اون نور نباشه، دیگه با رفتار و به تعبیر زشت من با ادا درآوردن کسی به خدا نمیرسه، ولو این ادا درآوردن یه دو رکعت نمازی باشه که به تعبیر روایات ما 4000 سال طول کشید. در بعضی روایات دارد شیطان دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشید، و این قدرت هایی که خدای متعال تو عالم دنیا بهش داده مزد اوست، که در روایات داره فرمود مزد دشمنان ما رو خدای متعال از تعمیر ارواح نافذه در روایتی فرمودن تو دنیا بهشون میده که تو آخرت دیگه هیچ طلبی از خدای متعال نداشته باشن. کرم خداست دیگه. گرچه حضرت در همون روایت هم دارن فرمودن چون اخلاص در عملشون نیست هیچ قیمتی نداره، ولی خدای متعال بهشون تسویه حساب میکنه تو دنیا. مزد شیطان هم خدا داده، در روایت دارد که دو رکعت نماز 4000 ساله خونده. این دوره کرد نماز چرا راه باز نکرده؟ چون نماز که راه نیست، امیرالمؤمنین راه، خلیفه خدا راه، سبیل الهی راه، وجه الهی طریق معرفت خداست. کسی پشت به وجه الله بکنه این نماز بکنه، رو به نفس خودش، سجده در جهت آدم که او خلیفت الله، این سجده مقرب میکنه شیطان رو، نه پشت به آدم کند که وجه الله سجده کنه. به کی داری سجده میکنه؟ ما به کعبه ای که محاذی بیت معمور و محاذی عرشه، که عرش حریم ائمه هدات معصومین و اولیاء الهی است، اگر به طرف او نماز نخونیم نمازمون باطله. که قرار داد نیست که چرا خدای متعال یه جای دیگر رو قبله قرار نداده، چرا ملائکه باید بیان حول بیت المعمور بچرخن، چرا گناهکارا رو زمین باید بیان حول عرش حول کعبه بچرخن، چون این نازله عرش خداست رو زمین، نازله قلب نورانی نبی اکرم رو زمین، عرش حقیقی قلب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگه. با طواف حول این قلب است که از طریق این و مجذوب شدن به این قلب و حیران شدن حول این قلب است که انسان به خدا میرسه. نزا اگر کسی پشت به کعبه کنه نماز بخونه، هزار سال نماز بخونه به درد نمیخوره که. حالا اگر کسی پشت به وجه الله کرد، هی کتاب خوند، کتاب نوشت، این کتاب خوندن و نوشتن که معرفت نمیاره که. پشت به وجه الله کرد، هی ریاضت کشید، این ریاضت که معرفت الله نمیاره، کسی رو به خدا نمیرسونه. ان الله عز و جل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته. اینجوری خدای متعال خواسته، در مقابل خواسته بود که بنده خواسته نمیتونه داشته بود. شیطان همه اشکالش این بود که در مقابل خواست خدا خواست داشت. و این همون جاییست که حضرت فرمودن خدای متعال به احدی اجازه نمیده در مقابل کبریت و کبریایی و عزت او سرفرازی بکنه. اونجا که جای سرفرازی نیست، جای خضوعه. خدای متعال اینجوری اراده کرده است. پس بنابراین اون کسانی که صراط هستند و حقیقت دین هم به خود اونها تفسیر میشه، حقیقت صراط و سبیل هم به خود اونها تفسیر میشه، حقیقت فروع دین هم به اونها تفسیر میشه، ائمه هدات معصومین هستن. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا. حالا دار الفنا رو چجوری معنا کنیم؟ مرتبه نازلش همینه، یعنی شهداء دار دنیا. یکی از شؤون معصومین این است که در دار دنیا شاهدن. البته یک شهدا علی خلقه داریم تو همین زیارت جامعه کبیر و یک شهدا و دار الفنا، شاید اینا متفاوت باشه. این ناظر به یک شهود خاصه که به دنبال این شهود خاص یک مأموریت خاصی هم معصومین علیهم السلام پیدا میکنن. این اون شهود مطلقی که نسبت به همه عوالم دارن شاید مراد نیست، که ائمه هدات معصومین در دار دنیای شهود خاصی نسبت به ما دارن، شهدا و دار الفنا هستن و شاهد نسبت به همه مخلوقاتن، حضور دارن در همه احوالشون و مشرف به همه احوالشون هستند. کما اینکه در قرآن هم خدای متعال بیان فرموده کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خدای متعال وجود مقدس رسول الله رو شاهد بر این امت و این امت رو شاهد امت وسط رو شاهد بر مردم قرار داده. حالا این امت وسطی که وجود مقدس رسول الله شاهد بر اونها هستن و اونها شاهد بر مردم، اینا کیا هستن؟ بعضی مفسرین خواستن تفسیر کنن به امت اسلام، ولی پیداست همینطوری که بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این تفسیر غلطه دیگه، چون کی همه مسلمان ها شهدا علی الناسن؟ کجا شاهدن؟ این امت وسط باید شاهد باشه. لذا همینطوری که روایات فرمودن، فرمود امت وسط مایی، واسطه این بین وجود مقدس رسول الله و امت. کما اینکه در آیه دیگر قرآن می فرمد انما انت منذرون و لکل قومن هاد. این مردم تا به هدایت تو برسن باید معصومین واسطه بشن. اینجوری نیست که هدایت تو رو لیسیده این مردم بتونن تحویل بگیرن. اون کسی که هدایتو میگیره امام صادقه، امام باقر علیه السلام هست، اوست که معنی دعوت تو رو میفهمد. بعد دیگه بقیه بعد از اینها بگیرن. انما انت منذرون ولی کل قوم هاد. این هدایت که در عرض هدایت نبی اکرم نیست، این همون هدایت نبی اکرمی که از طریق معصومین به مردم میرسه. معصومین هدایتی اضافه بر هدایت نبی اکرم نیوردن. این آیه نورانی معناش نیست که چیزی در عرض تو هست. معصومین ولایتشون شعب ولایت نبی اکرمه، جریان هدایت نبی اکرمه. لذا ائمه هدات معصومین واسطه بین نبی اکرم و امت هستند. در روز قیامت هم روایات همینه میفهمد شیعیان یأخذون به عزتنا نحنو نأخذ به عزت نبینا. و حضرت هم دستش به دامن خدای متعال، او از طریق دین الهی به خدا نزدیک میشود، ما از طریق حضرت و شما هم از طریق ما. این انسانهایی که میخوان بگیرن هدایت رو از نبی اکرم و به مردم برسونن باید شاهد باشن دیگه. حتی دیدید این بزرگان و علمای اخلاقی که شاگرد میپذیرن گاهی دیدید حرفای عجیبی میزنن، میگن شما حق نداری دستورالعمل به کسی بدی الا اینکه از عالم زرشو ببینی چه کرده. همینطوری که نمیشه دست کسی رو گرفت. اون کسی که میخواد شفیع بشه و دستها رو بگیره اصلاح کنه، تهذیب کنه، برای هر کسی نسخه خودش رو بنویسه و اون ولایت خاص سر نسبت به او اعمال بکنه، این همه انواع و طیف های آدم که داریم، کسی که شاهد نیست کی میتونه شفیع باشه؟ کی میتونه هدایت کنه؟ لذا اینایی که ادعا میکنن و درباز میکنن خیلی کار سختیه. ارز خود میبری یا زحمت ما میداری؟ کسی که نمیدونه در درون این آدم چه خبره چجوری میتونه با دوتا ذکر دادن دستشو بگیره؟ یادم هست یه استاد بزرگواری داریم، یه موقعی بند خدایی وسواس شده بود، رفته بود پیشه کسی بهش دستوراتی داده بود چنین کنه چنان کنه، من میام نگاه میکنم، ایشون میگه اصلا آقا متوجه نیست، این یک گناهی کرده بودم بوده دیوونه بشه، خدا تخفیف بهش داده شده وسواس، اینو که نمیشه اینجوری حلش کنی که. عنایت میکنید تفاوت نگاه از کجاست تا به کجا؟ اون کسی که میخواد شفیع بشه و انسانها رو تا قرب خدای متعال ببره، عیوبشون رو برطرف کنه، رذایل اخلاقشون رو پاک بکنه، از دست شیطان نجاتشون بده، اون که نمیتونه همینطوری نسخه بنویسه که. او باید از یک طرف بگیرد و بعد به مردم بده، او باید ببیند شاهد باشه تا بتونه سرپرستی بکنه، تا بتونه هدایت بکنه. لذا این شهادت شهادت شفاعته. شاید لذا بعدش آمده و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله. این شهود شهود توامه با رحمت هم هست، اینطور نیست که کمترین سوء استفاده از این شهود بشه، همش محبته. اگر میبیند دل میسوزاند و خودش رو خرج میکنه که این انسان رو برسونه به خدای متعال. بنابراین اونها واسطه شهود نبی اکرم، نبی اکرم از طریق اونها امت رو کنترل میکنه و از طریق اونها هدایتش رو میرسونه و از طریق اونها شفاعتش رو میرسونه. لذا شاهدن، روایات هم فراوانه در این زمینه دیگه، شهودشون هم انواعی داره دیگه. هم فرمود وقتی روح به امام عنایت میشه همه حقایق بر امام مکشوف میشه، هم عمود نور دارن، هم ملائکه در اختیارشون هستن، همه اینا از هر کدام برای یک سلسله مأموریت هایی. همین که نامه های اعمال به معصومین میرسه حتی هر روز در روایات دارد، روایات فراوانی داره دیگه، بابی در کافی و غیرش اصلا برای این باز کردن که امام شاهده. البته روایاتی که آوردن متفاوته، عرض کردم بعضیش دلالت میکنه که امام وقتی کلمه روح درش دمیده میشه دیگه همه حقایق در اختیار اوست، پوشیده ای بر امام نیست، عین کن ناظرت به اذنک. بعضی ها دلالت میکنه بر این که به خصوص نامه های اعمال و برنامه های عباد توی یه مراحلی به امام میرسه، اینا متفاوت هم هست دیگه، هر کجا هم حکمی داره، امام یه شهودی داره، بعد نامه عمل رو وقتی ملائکه میارن میخوان ببرن آسمان روش کار بکنن دیگه، از این به بعد کار ملائکه است. اونجاست که باز به دست معصوم میرسه، باید معصوم ببیند و نظر بده، اونجاست که باز شفاعتی اتفاق میفته. لذا در روایت دیدید فرمود که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو از خودتون ناراحت نکنید. عرض کرد آقا ما کی حضرت رو از خودمون ناراحت میکنیم؟ فرمود نامه های عملتون هر روز به دست حضرت میرسه، حضرت ناراحت میشه. اون یه مرحله دیگه است. پس ائمه هدات معصومین یک شهودی نسبت به ما دارن و این شهود به خاطر امامتشونه، به خاطر خلافتشونه، به خاطر سبیل بودنشونه. اون کسی که صراط است و میخواد همه رو تو راه ببره و به هر کسی هم میخواد یه نسخه ای بده و او رو با نسخه خودش به طرف خدای متعال سرپرستی بکنه، او که نمیتونه شاهد به سر و علن ما نباشه. ازا من خیلی اینو نمیفهمم، بعضی ها میگن آه خدای متعال بعضی از اسرار ما رو انقدر پوشاننده است که از معصوم هم میپوشونه. این دیگه معلوم نیست، این حرفا خیلی معنی داشته باشه. او کسی که شفیعه که معنی نداره که پوشیده بشه چیزی ازش، چون همه ی عیوب باید به شفاعت او برداشته بشه. البته به او کرمی میدند که همه رو جسور میکنه، همونی که در باب خدای متعال در دعای ابو حمزه ما عرض میکنیم، به اذن الله در معصومین محققه دیگه. لم اعس که هین اسیتو که عرض کنم لال انکه اخف الناظرین الی و احون المطلع، لال انکه احون الناظرین الی و اخف المطلعین الی. این که من در مقابل همه حریم نگه میدارم ولی در مقابل تو حریم نگه نمیدارم، نه از باب اینه که چشم تو رو خار میدانم، نگاه تو رو پست میدونم، نه، نگاه تو نگاه رفیع است، بلکه به خاطر اینه. بل انکه اکرم الاکرمی ستار العیوب غفار الذنوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبت. اینه معصومم، اینجوری است. این چشم چه اشکالی داره نگاه بکنه؟ وقتی ستاره، وقتی کریمه، وقتی شفیعه، وقتی رحمته، وقتی صراط سبیل، این نگاه که نگاهه که هیچ دلیل نداره آدم بگه امام نبیند، معنی نداره بگه امام نبیند. خدا از امام بپوشون مگه میشه؟ این چه درخواستیه؟ بنابراین اونها شاهدند، شهودشون هم انواعی داره که در روایات آمده. همه اونهایی که عرض کردم هر کدوم ابوابی در روایات داره، هم روحی که در امام هست، هم عمود نوری که در خدمت امام هست که حالا باید تفسیر بشه، و هم ملائکه‌ای که در خدمت امامن، هم نامه‌های اعمالی که در نهایت اون چه ثبت میشه باز به محضر امام میاد و از مسیر امام عبور میکنه برای مراحل بعدی در عالم، در همه این عوالم میرسه. ولی شاید این شهود ناظر به همون شهود مستقیمی است که امام علیه السلام نسبت به همه احوال بندگان، و شاید هم همه اینا رو در بر بگیره و بعداً به دنبال این شهادت شفاعته. کسی که واسطه در هدایت نبی اکرم و شهود نبی اکرم هست، واسطه در شفاعت هم هست، یعنی طریق شفاعت خدای متعال. همه اینا برمیگرده به شفاعت الهی دیگه، اسماء حسنای الهی هستن واسطه در همه شفاعت ها، برای همه درجات خیر معصومین و شفعاء و دار البقا. لذا در اون عالم که حقیقت ولایت اونها ظهور پیدا میکنه، همه انبیا هم فریادشون بلنده و اون کسی که باید دستگیری کند متناسب با خودشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که باید برای انبیا و اممشون هم شفاعت بکنه. رضایی که از مسلمات معارف معصومی شفاعته، برخلاف این که منافقین اینا میگن این شرکه، از مسلمات معارفه که در روایات خیلی برش تأکید شده. ازا ائمه هدات معصومین هم واسطه شهود، هم واسطه هدایت، هم واسطه شفاعت هستند بین ما و خدای متعال، بین ما و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. و البته این شهاد شفاعت هم از همین دار دنیا شروع شده، و اتفاقا اون کسانی هم که تو دنیا به دامن شفاعت اونها چنگ زدن، به دامن هدایت اونها چنگ زدن، معمولا تو آخرت هم از شفاعت اونها برخوردار میشن. یکی از این اسباب شفاعت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در معصومین ظهور و تجلی پیدا کرده، اطلاعات اوناست و مهمترینش حادثه عاشوراست که از اعظم وسائط شفاعت نبی اکرم است. به این شفاعت هم قراردادی نیست ها، حقیقتا حضرت لیستنقض بهی عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، حقیقتا با فداکاری خودشون، با این چراغی که در عاشورا از خون دل خودشون برافروختن، با این چراغ حقیقتا قلوب رو روشن کردن، حقیقتاً زلالت ها رو برداشتن. اونهایی که رو به این نور تو دنیا میارن، اونها به شفاعت آخرت هم میرسن، که حالا مدارج این شفاعت تو زیارت عاشورا آمده. شفاعت در این دنیا از بکا شروع میشه که انا قتیل العبره، که این عبرن باز به خودش شفاعت حضرته. شاید معنی قتیل العبره همینه که همه عشق ها به شفاعت خود حضرته. اگر شفاعت خود حضرت نبود، هیچ کسی نمیتونست به حریم این عبادت عظیم راه پیدا کنه. ورودی این عبادت شفاعت از عشق شروع میشه تا حیات و ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. این شفاعت دنیاییه. وقت این شفاعت ظهورش در عالم آخرت برای کسانی که بقیه زیارت عاشورا هم در وجودشون جاری بشه و به اون لعن و سلام ها برسن و به اون براعت ها برسن، برای اونها اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. این ادامه همون شفاعت عاشورای سید الشهدا است. یعنی به تعبیر دیگه باطن فعل سید الشهدا در عالم دنیا میشه شفاعت اخروی حضرت، که از اول برزخ شروع میشه تا قیامت و بعد از قیامت و بهشت و درجات بهشت هم هست، هیچ وقتم قطع شدنی نیست. لذا و رحمت الموصوله هستن، هیچ وقت این شفاعت قطع نمیشه. هیچ لحظه ای، هیچ پیغمبری، چهارده معصوم بگذارید کنار، از شفاعت امام حسین بی نیاز نیست. این که در روایات دارد هر شب جمعه 124,000 پیغمبر تشریف میارن مشرف میشن، چه کار دارن؟ اوصیایشون میان، جناب موسی کلیم میاد چه کار بکنه؟ یا یک بزرگواری در مشهد که اگر بگم همه میپذیرین، یکی از شاگردانشون نقل میکرد، دیدیم از حرم بیرون آمدن خیلی خوشحال بودن، گفتیم آقا چی خبر بوده امروز؟ فرمودن حضرت عیسی مسیح با مادر بزرگوارشون جناب مریم مقدس سلام الله علیها تشریف آورده بودن، مشرف شده بودن محضر امام رضا و به امام رضا عرضه میداشتن که اینا حوایج مسیحیای مؤمنه، اینا رو خواستن آورده بودن محضر امام رضا که حضرت امضا کنه. این شفاعت، شفاعت قطع شدنی هم نیست. همه انبیا و اولیا هم تو همه عوالم مهمان این شفاعت هم. و از جمله حبل ها و ریسمان هایی که حضرت قرار میدن همین مجالس و محافل، این طرق شفاعته که باطن این مجالس در قلوب مؤمنینه دیگه، که حالا اونها رو جلب میکنه و اون حقیقتی که اینجا هست هماهنگ با قلوب مؤمنینه. یعنی واقعا در بیرون تو این محافل یه حقیقتی است، تو قلوب مؤمن نبی حقیقت این دوتا رو به هم گره میزنه. دیدید آقا بلبل به طرف گلستان حرکت میکنه، این حرکت دو طرفه است، یه عطر و گلاب و گلی در گلستان هست، یه جاذبه‌ای میلی کششی در این بلبل. اگر در وجود ما حضرت یه شوری ایجاد نکنن، نور و فطوری ایجاد نکنن، و اگر تو این مجالس یه نور اضافه ای نباشه که روایت داره ملائکه میان خودشونو متبرک میکنن، چه خبره؟ این دوتا با هم جمع نمیه، همون شفاعت. از یک طرف قلوب رو، از یک طرف هم محافل و حسینی ها و نورانی میکنن. یادم هست این از مرحوم شوشتری به در ذهنم هست که فرموده بودن که این که داره تحت قبه امام حسین دعا مستجابه، همه حسینی ها قبة الحسینه واقعا، یعنی عنایت خاص خدا به اینجاست و شفاعت خاص خدای متعال.